128 تنزل یافته. این در حالی است که کشورهای همسایه ما از جمله امارات متحده عربی 11 پله صعود داشته در زمینه بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار و ترکیه 17 پله صعود داشته.
شاید تغییر نرخ سود بانکی خیلی بتونه کمک بکنه، خودش به عنوان یک متغیر اساسی یا تغییر نرخ ارزه میتونه کمک بکنه به عنوان یک متغیر، ولی تا وقتی ساختارها ضعیف و شکننده باشه عملا نمیتونیم انتظار یک تولید پایدار و با ثباتی رو داشته باشیم که رقابت پذیر باشه، صادرات محور باشه و بعد بر اساس اون بیایم یه سری متغیرها رو از تغییراتشون استفاده بکنیم و جایگاه خودمون رو در اقتصاد بین الملل گسترش بدیم. در خدمتتون هستیم جناب آقای دکتر ملکی.
خواهش میکنم. ادامه فرمایش جناب عالی من این نکات رو بگم. ببینید اصلی ترین مشکل ما تو بحث تولید ریلش هست. ببینید این یکی از سوالات سگانه‌ای که هر اقتصاد باید جواب بده اینه که چه کالا خدمات رو تولید کنه، چجوری توزیع کنه، چجوری مصرف کنه. ما الان سوال شما قسمت اول هست. من ذهنم میرسه که یکی از مشکلاتی که ما در برنامه‌هامون و قانون‌گذاریمون داریم و افکار عمومیمون این هست که سوال اول رو جواب ندادیم. جناب علی، آقای احمدی، خودتون اقتصاددان هستین، ببینید صادرات خاک کف بستر رودخانه ها یه نوع تولیده. پیوند قرنیه که زندیات دکتر خدا دوست که باید تسلیت بگیم که به رحمت خدا رفتن، پیوند قرنیه هم یه نوع تولید هست. بینی میان ماه ما من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمانه. ما اول باید بگیم که چه نوع تولیدی رو جمهوری اسلامی دنبالش هست. اگر این رو مشخص کردیم، من جوابش رو در آوردم در حد بضاعت علمی خودم. تولید و صادرات دانش‌بنیان، محصولات مغزافزاری، محصولات صنعتی و آن چیزی که به محیط زیست ما آسیب نمی‌رسونه و غیر منبع افزار، غیر منبع محور، اینها باید به عنوان تولید ناب شناخته بشه. اول بیایم اینو برادریمون رو اثبات کنیم، بعد بیایم انواع اقسام حمایت‌های شفاف، منطقی، هدفمند و غیر فسادآور رو در موردش اعمال کنیم. این حمایت‌ها چجوری اعمال میشه؟ آقای مهندس بختیاری آمار دقیقی رو ارائه دادن. میگیم وقتی که کسب کار ما رتبهش 128 یعنی چی؟ این یعنی این که متاسفانه یک فساد خوب قابل توجهی توی این سیستم اداری وجود داره. یک کسب و کاری میخواد شروع بشه تا به ثمر برسه، یعنی اینجا میزها، دفتر دستک‌های فراوانی دست گذاشته شده که هر کسی به سهم خودش یه نیشتر میزنه، در حالی که یک فضای کسب و کار درست این هست که اگر میز گذاشته میشه این میز در جهت تسریع تولید باشه. دو تا عرض دارم. یکی این که اول بیایم رو اون تولید توسعه‌ای، تولید توسعه محور توافق کنیم، بعد همه توانمون رو بیاریم اونجا، بازرگانمون، تاجرمون، تولید کننده سنتیمون و غیره. ما الان یکی از مشکلات و مصائب اقتصادیمون این هست که تولید و صادراتمون عمدتاً منبع محور، منبع افزار نفت هست و وابسته به نفت. خب حالا ببینید همین نیم بنده که داریم الان آقایون توی تولیدن بهتر میتونن بگن. ببینید خب یه تولید کننده باید مالیات بر شرکت ها چقدره؟ اشتباه نکنم 25% هست. مالیات بر ارزش افزوده شون 9%. من البته خودم مدافع اینم، همه ماها باید تشویق کنیم مردم مالیات بدن، پول تمیز بدن، پول تمیز مصرف بشه که تورم ایجاد نکنه تو اقتصاد. اما همین رو در نظر بگیر شما، همین پول، پولای سنگینی تو بخش بانکی ما خوابیده بدون هیچ دغدغه و درگیری، بدون اینکه با سازمان‌های عریض و طویلی درگیر بشه. خب اونجا می‌بینین که سودای هنگفتی می‌برن. مثلا یه آماری بود، شاید خوبه که درست نباشه، مثلا بالای 70% از اینها سپرده ها دست 2% از افراد هست و جالب اینهاست، قریب اتفاق اینها مثلا در بالای 30 میلیون تومان در ماه سود بانکی دریافت میکنن. بدون اینکه مالیاتی بدن، بدون اینکه حساب کتابی پس بدن، در حالی که یک بنگاه تولیدی هر کسی از کنارش رد بشه یه تمعی میکنه، اینجا من برم عذر میخوام مثلا فلان آدم من رو ببر سر کار، و یعنی مثلا فلان جا ممکنه که بتونه براش مشکل درست کنه و امثال اینها. یعنی مراجعی که بیان دفاع کنن از تولید ملی، نها انجیو ها، نهادها، اینها رو ما خیلی نداریم. اون سوال فرمایش اولتون که من یه مقدار ذهنم یادم رفت توضیح بدم، مثلا شاید اجباراً یه شرایطی افتادیم که بعضی از اقلام غیر ضروری یه مقدار وارداتش محدود شد، که درستش هم این بود، این هم از روی ناچاری بود. این اشکاله. یعنی اگر خودمون دست به انتخاب می زدیم، آگاهانه می اومدیم برنامه‌ریزی می کردیم، برنامه‌ریزی توسعه‌ای داشتیم، خب خیلی قابل قبول بود. به هر حال اینی که میخوام عرض کنم که اولین اقدام باید واقعا نظام اداری ما شفاف سازی صورت بگیره، مفاسدی که وجود دارن کنار بره. و یه بحث خیلی مهم، موضوع جریانات رقیب هستن. اینا ظروف مرتبطه هست، تولید و غیر تولید، این ظروف مرتبطه هست. هر کجا سودش بالا باشه سرمایه پرواز میکنن به اون سمت میان. الان تو دنیا چیزی به نام سرمایه مشکلی نیست، به هر حال به قول معروف سرمایه های بیوطن زیادن تو دنیا، هر کجا بستر مهیا بشه پرواز میکنن میرن اونجا میخوابن. خب حالا ما الان چرا اینجوری هست که عمدتاً سرمایه هامون از بخشای مولد میرن به سراغ بخشای غیر مولدمون؟ اینها ظروف مرتبط هست. یه جاهای غیر توسعه‌ای، ضد و توسعه‌ای باید محدودیت بذاریم. ببینین الان ما جزو معدود کشورهایی هستیم که مالیات بر آیدی سرمایه حداقل در بخشای غیر مولد رو نداریم. ببینین مثلا میگم من نوعی ارز خریدم 3500 تومان، 4000 تومان، فروختم مثلا 18000 تومان. من نوعی مثال زدم. اینجا یه فاجعه بزرگی اتفاق میفته. این یعنی چی؟ در عرض یه مدت کوتاهی چند هزار درصد سود برده این فرد، هیچ مالیاتی، هیچ چیزی یقی این فرد رو نمیگیره. در حالی که اگه ما مالیات بر آیدی سرمایه در بخشای غیر مولد رو داشتیم، من این مخالفم، تو بخشای مولد رو مخالفم، بذار سرمایه برن اونجا بخوابن. سرمایه های مولدی که گفتم بر اساس تولید مدرن شکل میگیره. خب ما اگر همین یه دونه اقدام رو میداشتیم، الان سالهای پولانیه که ما فریاد کشتیم که خب مملکت برای تمیز شدنش، برای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه، فعالیت‌های تخریبگرانه، من نوعی شانسم خوب بوده، اومدم فلان جا کار غیر مولد انجام دادم، سود کلانی بردم، یه جایی باشه که مالیاتم رو بدم، مالیات کاری نداشته باشه که این مشروع هست یا غیر مشروع، سهمش رو بگیره، مشروع غیر مشروع، قانونی غیر قانونی بودنش دوباره رسیدگی بشه، که اگه غیر قانونی بود، غیر مشروع بود که باید گرفته بشه. اما حداقل این قسمت، این مالیات میتونه یه صافی باشه، یه بانک اطلاعاتی باشه، به قول آقایون که ما یه حدی اقتصاد رو شفاف کنیم. وقتی که این دست به این شفافیت نمیزنیم، ولی فلان تولید کننده صنعتی کارش شفافه، کارش نمیتونه چیزی رو کتمان کنه، هر کسی هم میتونه به نوعی یقش رو بگیره، اونجا هم میبینیم وقتی که اجحافات زیاد میشه، متاسفانه همون تولید کننده ما هم آخرش میبینیم که یقه کارگرش رو میگیره، چون غیر از اون به کسی زورش نمیرسه. ببینید من خب عذرخواهی میکنم، فکر میکنم خوب نمیتونم انتقال بدم. یک، ولگذاری رو باید درست کنیم. دو، حمایت شفاف منطقی هدفمند ازش به عمل بیاریم. سه، جریانهای رقیب این رو یه حداقل محدودیت ایجاد کنیم. ما الان برای تولید محدودیت از زیادی ایجاد کردیم، همین که رتبه‌مون 128 ره، این دستگاه‌هایی که این همه مانع درست کردن، قاعدتاً اینها رؤسای دستگاه باید پاسخگو باشن. رسانه هم خودمون هستیم، هم باید تحلیل درست ارائه بده، تحلیل کارشناسی. گاهن می‌بینیم، الان من می‌بینم کرات گفته میشه نظارت نیست، نظارت نیست، نظارت نیست. من می‌خوام بگم نظارت‌های ناکارآمد یعنی هی فساد رو عمق دادن. یعنی چی نظارت نیست؟ سیستم درست کنیم، سیستم درست کنیم. ما الان دستگاه‌های نظارتی تو کشور زیاد داریم، اشتباه نکنم 14-15 تا دستگاه نظارتی داریم. چرا ما باید انقدر دستگاه نظارتی داشته باشیم؟ در حالی که با یه سیستم دهی اقتصاد، یک نظام مند کردن اقتصاد، ما میتونیم با با دو تا مرحله این رو تسویه کنیم، خون سالم به اقتصاد تزریق کنیم. این خون سالم خودکار کارا رو درست میکنه، مشکل اشتغال رو حل میکنه. ما یه اقتصاد با توان بسیار بالا هستیم، یعنی اینکه جمهوری اسلامی با این ایده های نابی که داره اگر طبق این آرمان هایی که داشت تو اقتصاد هم حرکت میکرد و سیاست از اقتصاد باجگیری نمیکرد و خیلی مسائل دیگه و همه چیمون، به جای این که اقتصاد به غیر اقتصاد باج بده، بخشای دیگه در خدمت اقتصاد می اومدن. دیپلماسی خارجی ما می اومد در خدمت اقتصاد و خیلی ملاحظات دیگه. فرهنگمون می اومد به کمک اقتصاد، اقتصادمون سالم می شد. الان امریکا که سهله، خب خیلی مثل امثال امریکا هم نمی تونستن کاری انجام بدن، اما ما عمل کردامون به گونه‌ای بوده که خب آسیب پذیری ها رو شاهد هست.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر ملکی. شاید مهمترین نکته در صحبت شما بحث استراتژی تولید بود که در کشور ما یه مقدار نامشخص بوده و مقفول مونده، و بحث شفاف سازی نبودن این بانک های جامعه اطلاعاتی که خیلی میتونه کمک بکنه. ما نمیتونیم اولا رصد بکنیم، یا خیلی سخت میشه رصد کرد پول هایی که رد و بدل میشه بین افراد و اینکه کدومشون مولد هست کدومشون غیر مولد هست و سودهای کلانی که نصیب خیلی از عزیزان میشه، و همون اجازه نمیده که این پول ها یا نقدینگی به سمت تولید هدایت بشه. البته یکی از دلایلش میتونه این موارد باشه. جناب آقای دکتر معتمد، در خدمتتون هستیم.
عرض کنم حضور شما که دوستان فرمودن ببینید قوانین در حمایت از تولید نیست،
یا اجراش حداقل در حمایت از تولید نیست.
حالا یه جایی که در جهت تولید اجرا نمیشه، اینم هست، یه سری قوانین داریم که اجرا نمیشه.
عرض کنم که حالا شاید اون همون تعبیر شما درست تر باشه. تسهیلات بانکی که دارن میدن به تولید کننده ها، تسهیلات بانکی میدن 20%، 18%، نمیدونم چقدر، این هیچ جای دنیا به این صورت نیست. تسهیلات ارزی، همین تخصیص ارزها، شما دیدین این ارز 4200 تومانی، شما بیاید ببینید چقدرش تولید کننده ها گرفتن. مالیات، بیمه، عرض کنم حضور شما اینا همش در تضعیف تولید هست. خب اینا هستش، ولی یه چیز دیگه من میخوام بگم خدمت دوستان، ما اصلاح رو باید از خودمون شروع کنیم. انقدر انتقاد کردیم، والله به جایی نرسیدیم. من واحد خودم اصلاح بکنم به عنوان الگو، به عنوان نمونه بگم آقا این کار ما کردیم درست شد. درک متناسب و مناسب از شرایط داشته باشیم. ما الان در جنگ اقتصادی هستیم، ما شرایط عرض کنم عادی نداریم که خودمونو با امارات یا با ترکیه مقایسه بکنیم، که مثلا نمیتونی خودمونو با اونا مقایسه بکنیم. اینو در یه جایی قرار گرفتیم عرض بزرگ شما، به دلیل آرمانهایی که داشتیم، به دلیل دفاع از آرمانهایی که داشتیم، الان مورد این قرار گرفتیم که آمریکا ما رو تحریم کرده، کشورهای دیگه هم به صورت دیگه ما رو در تنگنا قرار دادن. خب اینکه نمیتونیم وایسیم زندگی نکنیم، که باید وایسیم زندگی کنیم، تلاشمون رو دو برابر کنیم، تلاشمون رو سه برابر کنیم. از حضور شما در حالا برگردیم به بحثی که داشتیم میکردیم. خب همه ما
دکتر اجازه میدید چون یه تماس تلفنی داریم، یه گفتگو کوتاهی هم با آقای دکتر صبحانی فرد از مجلس داشته باشیم، بعد برمیگردیم راجع به ادامه مباحث با حضرت عالی گفتگومون رو ادامه میدیم. عذر میخوام ازتون. جناب دکتر رمضان علی صبحانی فرد، عضو فراکسیون تولید و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان عزیزتون و شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو.
ممنون از همراهیتون. جناب دکتر صبحانی فرد، در سال 97، سال حمایت از تولید ملی، اتفاقات خیلی خاصی برای بحث تولید رخ داد و اون نشون داد که ما ساختارهای تولیدمون خیلی شکننده است و عملا ساختارهای تولید ما خوب بنا نشده. شما قاعدتا در فراکسیون تولید این رو مورد بررسی و ارزیابی قرار دادید و با چالش هایی که تولید روبرو هست آشنا هستید. خب اینا مهمترین چالش هایی که میتونه رفع اونها کمک بکنه به بهبود وضعیت تولید در کشورمون، از نگاه شما که در مجلس هستید چه مواردی هست و چه اقداماتی رو در راستای رفع این موارد در نظر گرفتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مشکلات اصلی که برای بخش تولید ما به هر حال پیش روشا بود، بس سرمایه در گردش هستش. یکی دیگر از بحثایی که دارن تأمین اعتبار لازم و تسهیلات لازم برای بحث نوسازی و بازسازی صنایع تولیدی ما هستش، و یکی دیگر از مواردی که بود واردات کالاهای مشابهی که در داخل تولید میشه، این وارداتش به هر حال محدودیت نداشت که باید بگیم امسال این محدودیت ایجاد شد نسبتاً و کمکی کرد به بخش تولید ما که بایستی به نظر میرسه این بخش جدیتر باشه تا بتونه کمک به تولید ما داشته باشه. و همینطور بحث نقدینگی که باید به این بخش تزریق بشه که حالا دولت اعلام کرده که 20,000 میلیارد تومان برای سرمایه درگردش در نظر گرفته و داره معرفی میکنه، و اخیراً هم 4,000 میلیارد تومان برای بخش خودرو مصوب شد که پرداخت بشه برای تولید قطعات قطع سازان ما و امثال اینا، که برامون به نظر میرسه بایستی یک برنامه مدونی برای تولید داخل ما داشته باشیم و یه استراتژی مناسبی داشته باشیم که همینطور شما فرمودین دچار مشکل نشیم در مواقعی که این گونه موارد مثل تحریم ها به وجود میاد یا مسائل دیگری پیش میاد از این جمله این موارد، شکننده نباشه تولید کننده داخلی ما و دچار مشکل نشه، ما بتونیم بازارهای هدفی برای تولید کننده ما تعریف بکنیم و بتونیم ارتباط مناسبی با بازار هدف ما برقرار بکنیم، که در اصل اینها برنامه ریزی هایی هستش که بایستی ما دنبال بکنیم، که بعضا به نظر میرسه ضعفایی در این زمینه ها وجود داشت و در این شرایط که به وجود اومد همینطور فرمودین شکنندگی برای بخشهایی از تولید ما خصوصا به وجود اومده، لذا باید برنامه ریزی دقیقتری و مدونتری داشته باشیم، یک برنامه دراز مدت داشته باشیم، بتونیم زنجیره تولیدی رو تعریف بکنیم که توی زنجیره تولید قطعا میتونه کمک بکنه به تولید کننده ما که خزینه های سربار رو اونی کم بکنه، ارزش افزوده شد مناسب باشه که توجیه داشته باشه برای تولید کننده ما، و در چنین مواقعی دچار مشکل نشیم، برای مواد اولیهش دچار مشکل نشیم، و هر حال ما بایستی یک سری کالاهای خصوصا استراتژی و کالاهایی که حساسیت و کالایی که به عنوان کالای اساسی ما محسوب میشه اینها رو با یه برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم که دچار مشکل نشیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر رمضان علی صبحانی‌فر، عضو فراکسیون تولید و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. بزرگواران اگر نکته‌ای دارید با آقای دکتر صبحانی‌فر بفرمایید. آقای دکتر صبحانی‌فر، آقای مهندس بختیاری نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، یه نکته دارن با هم میشنویم.
با درود خدمت جناب آقای دکتر صبحانی‌فر، بنده میخوام خواهش کنم از این استاد بزرگوار و سایر عزیزان در واقع نمایندگان محترم مجلس، به هر حال ما قوانین نسبتاً خوبی در زمینه حمایت از تولید کننده داخلی داریم، از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که همینک بیش از 6 سال از تصویب و ابلاغ این قانون به دولت میگذرد، و تقریباً میشه گفت تمامی مواد این قانون تقریبا معطل مانده است. پرسش بنده اینه از جناب آقای دکتر صبحانی فرد به عنوان حالا مثل که فرمودی سخنگوی فراکسیون تولید مجلس، عضو فراکسیون تولید، واقعا در جهت عمل به این قانون نسبتا خوب چه اقدام مثبتی نمایندگان محترم مجلس در راستای اجرایی شدن مواد متعدد این قانون به انجام رسوندند؟ علل قاعده وقتی ما یک سال رو نامگذاری میکنیم به اسم حمایت از تولید داخلی، انتظار میره که همه عوامل در واقع چه دولتی چه غیر دولتی از جمله قوه محترم مقننه تلاش کنن که ما به اون هدف مورد نظر حداقل نزدیک بشیم، من پرسشم مشخصا اینه که آیا هیچ برنامه مدونی عزیزان داشتند و اگر نداشتند انشاءالله در سال پیش رو برنامه ریزی بکنیم تا همه این مواد قانون نسبتا خوب اجرایی بشه و ما یک قوانینی رو هم تدوین بکنیم در راستای حمایت از تولید کنندگان که به هر دلیل اون قانون عقیم نماند و مجازات ها و در واقع مواردی پیش بینی بشه که اگر مدیران دستگاه های اجرایی عدول بکنن از مواد اون قانون به هر حال مورد مؤاخذه و پرسشگری به ویژه از جانب نمایندگان محترم مجلس قرار بگیرن.
آقای احمدی اجازه هست من هم یه سوال بپرسم؟
بله بفهم.
آقای دکتر صبحانی فر سلام عرض میکنم. من یه موضوعی که خیلی همیشه رنج میکشتم ازش فرمایش آقای مهندس بختیاری بود، این قانونی که مجلس تصویب کرده برای بهبود فضای کسب و کار چرا چندین سال هست که راکت مونده، مجلس هم فشاری نمیاره، نظارتی نمیکنه. حالا فرض میگیریم که دولت یا دولت استدلال داره باید مجلس بشنوه، یا استدلال نداره مجلس باید اجبار کنه که این اجرایی بشه که ما رتبمون 128 نشه یا امثال اینها. یه بحث دیگه ببینین، یکی از ریشه های رانتخاری، رانتجویی و فساد در اقتصاد ایران، فساد در تصمیم سازی و تصمیم گیری به خاطر نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد هست. کسی که یه رانت اطلاعاتی داره میدونه قیمت ارز بالا میره یا پایین میره، به راحتی میتونه راه 100 ساله رو یه شبه طی کنه. خیلی هم که این اطلاع ندارن، چه بسا که اموال 100 ساله شون رو یه شبه از دست بدن. این یک ضرورتیه که مجلس باید این قانون رو تصویب کنه. یا اینکه خب الان بحث پیمان سپاری، من پیمان سپاری در بخش تولیدات غیر توسعه‌ای رو موافق هستم، هیچ اشکالی نداره، مجلس باید پاش وایسه، دولت وایسه، بگن این ارز مال ملت هست باید برگرده، چون منبع افزار از منابع داخل تهی شده، آب سرزمین خشکیده شده، این جنس رفته، به ازاش باید این ارز برگرده. اما اگر ما یه محصول دانش بنیانی داریم، فرض بگیریم فلان پارچه نانو یا جوراب نانو، یه محصولات که فلان داروی نو ترکیب رو صادر میکنیم، این رو ما باید اصلا بهش مشوقهای صادراتی بدیم، یارانه صادراتی بدیم. این دلیلی نداره که بیایم سخت گیری کنیم بگیم که حتما باید ارزش برگرده. این کاملا چرخهای توسعه رو به حرکت میندازه و اون یکی کاملا چرخهای راندجویی و راندخاری رو به جریان میندازه. بین عذرخواهی میکنم دوغ و دوشواب باید تفکیک قائل بشیم. مجلس و دولت، همه نهادهای تصمیم ساز تصمیم گیر باید از افراد بسیار توانمندتر که شاخص باشن از وجود اینها استفاده کنن. اگر نقدهایی صورت میگیره تو محافل کارشناسی، اگه این نقدها نقدهای درستی باشه، به نظر من باید پاداشایی براش در نظر گرفته بشه. گاهن میبینی که برخوردهای قهریه هم متاسفانه صورت میگیره. اگه یاد بخش توزیع، الان شما مجلس هستین، 14 میلیارد دلار با ارز 4200 تومانی کالای اساسی وارد شده، دست کی رسیده؟ یه عده معدودی، در حالی که توی امریکا ترامپ بگه جنایتکار هست، ما اعتقاد داریم، باور داریم به این، اینا یه دونه کوپن مواد غذایی، یه کوپن غذایی گرم میدن، بابتش کوپن صادر کردن دقیقاً ردگیری کنن ببینن این به هدف رسید یا نرسید. ما همینجور یلخی کامیون میاد، یه عده میزنن چشم هم دیگه رو کور میکنن، بعضیا میرن میگیرن، خیلی هم دستشون نمیرسه، فلان اداره یه سهمیه بهش میدن در حالی که توده های مردم از این طرفی نمیبندن. میخوام بگم که و این رو باید دو نرخی رو بپذیریم. حالا که در جنگ اقتصادی هستیم، از طریق کارت هوشمند الکترونیک بگیم مردم سهمشون چیه در ماه، در ماه سرپرست خانوار بتونه مثلا 2 کیلو 3 کیلو گوشت، پنیر، روغن، شکر و کالای ضروری بهش برسه. این هیچ بازگشت به عقبگرد نیست، این بازگشت به عقبگرده که 14 میلیارد دلار رو یه عده‌ای که زینف هستن این وسط بالا بکشن یا از کشور قاچاق بشه، توسط عوامل همونها اخلاق عمومی فاسد بشه، ته ماجرا ارزمون رفته، اخلاقمون رفته، ترتیب ایستادن در صف رو دیگه رعایت نمی کنیم، هر کی میبینه زورش بیشتر هست. اینا اگر یه سیستم بدیم باور کنین ملت ما بهترین ملت تو دنیا هستن بر اساس شواهد.
ممنون از شما دکتر ملکی. جناب آقای دکتر صبحانی فرد، دو تا نکته بود. یکی این که قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود فضای کسب و کار از نگاه جناب آقای مهندس بختیاری و جناب آقای دکتر ملکی که قوانین خیلی خوبی هست و خیلی میتونه کمک بکنه به بحث تولید ما، یه مداد اجرا ضعف هایی وجود داره و فکر می کنم اجرا هم خیلی مرتبط باشه با مجلس، اما نظارت میتونه از سوی مجلس خیلی محکم تر صورت بگیره. دوستین مورد این صحبت‌های شما رو بشنویم و نکته‌ای که جناب آقای دکتر ملکی در پایان صحبت‌هاشون گفتن خیلی کوتاه شنونده.
خدمت شما عرض بشود که همینطوری که دوستان تایید کردن، یه بخش وظیفه این مجلس قانون مناسب هستش که گذاشته بشه که تایید می‌فرمایند، هم قانون بهبود کسب و کار، هم قانون رفع موانع تولید که در 62 ماده گذرانده شد در چند سال گذشته. منتهاش بخش دومیش بخشی هستش که ما هم این گله‌مندی داریم که بخش‌های عمده‌ای از قوانین به خوبی اجرا نشده و بایستی بله از بحث نظارت ما بایستی بیشتر باشه که قوانین مقررات رو دقیق‌تر اجرا بکنن. منتهاش قانون رو میدونی که وقتی که میره به برای اجرا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خیلی مختلفی رو صادر میکنن که این بخشنامه و دستورالعمل‌ها دست پاگیر میشه و واقعا مشکلاتی رو برای بخش تولید ما، برای بخش‌های اداری ما اصلا به وجود میاره. و لذا نکته اساسی که بایستی به ما بهش توجه بکنیم و دستگاه‌های اجرایی اینه که ما تا زمانی که یک سیستم مکانیزه و سیستم مناسبی نداشته باشیم که کنترل و نظارت دقیق‌تری رو روش انجام بگیره، این مشکلات به هر حال وجود داره و من فکر میکنم که به هر حال موانعی رو بر سر راه تولید کننده ما و چرخه های مختلف بخش‌های تولید که از تولید گرفته و توزیع گرفته که اشاره کردن و وجود میاره. ولی اگر ما هر چه به سمت سیستمی و بریم قطعا مشکلات کمتر میشه. اما چرا اجرا نمیشه؟ بعضی از دستگاه ها به لحاظ همین رانت هایی که دوستان میفرمایند و رانت های اداری، رانت های مالی، رانت های مختلفی که وجود داره، این عرضم به حضور شما باعث شده که کمتر راغب باشن و تمایل داشته باشن که بیان رو بحث سیستمی کردن ارزم به حضور شما چرخه های مختلف
همه کشوری هستیم که این
اشاره کردن و مجلس هم به صورت شاید بگم مستمر بخش های مختلفی که در باش در ارتباط هستن، چه کمیسیون صنایع، چه کمیسیون اقتصادی و چه کمیسیون های دیگر مثل کشاورزی و امثال اینها، جلسات عمده جلساتش در همین راستا هست که میان توضیحات میخواد. ولی بایستی بریم به سمتی که این موارد به صورت سیستمی بشه و مکانیزه بشه. حالا یه نکته رو اشاره کرد در بحث مباحث یارانه‌ای که به بعضی از کالاها قرار میگیره، اینها چرا اگر از یک کارت هوشمندی قرار بگیره قطعا به دست توزیع کننده، به دست مصرف کننده اصلی خواهد رسید و در این وسط رانتی نخواهد. این یه نکته ای. ولی نکته اساسی تری که بایستی به هر حال در جامعه ما اتفاق بیفته که متاسفانه مشکلات زیادی در این
ما زمانمون خیلی کوتاه است های دکتر صبحانی فرد، در یکی دو جمله.
بله، بحث که یارانه ها بایستی یه نفعی هست بشه به صورت مستقیم. یارانه ها وقتی که پرداخت میشه دچار مشکل میشیم، همونجا ها هست که فساد به وجود میاره. اگر ما این یارانه ها رو حذف کنیم و بتونیم به صورتی باشه که به هر حال سوء استفاده از یارانه دادن به کالاها و بخشهای مختلف اینها رو دستاشو قطع بکنیم، قطعا این مسائل مشکلات به وجود نخواهد.
ممنونم از شما جناب دکتر رمضان علی صبحانی فر، عضو فراکسیون تولید و عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسم. روز بر شما خوش، خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
روی همین طول موج در خدمتون خواهیم بود با موضوع مسیر 5 ساله اقتصاد مقاومتی، نگاهی به عملکرد اجرایی اون. در خدمتون خواهیم بود. روز بر شما خوش. خدایا رو نگهدارتون.
11:31 رادیو گفتگو. شما برنامه گفتگو اقتصادی رو شنیدید. در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید 20 دقیقه با برنامه مروارید وزر، ویژه میلاد امام جواد علیه السلام، تقدیم حضور.